أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبدا الآبدين. خب، موضوع بحث ما پیرامون تفسیر جمله شریفه بسم الله الرحمن الرحیم بود که در تلیعه سوره حمد بر وجود مقدس حضرت ختمی مرتبت نازل شده. به اینجا رسیدیم که طبق مبانی وقتی که در فرمایش حضرات میاد که اقرب الى اسم الله الاعظم من سواد العین الى بیاضها، که این بسم الله الرحمن الرحیم نزدیکتر هست به اسم اعظم از این سیاهی چشم شما به سفیدیش، یعنی اینقدر نزدیکی به هم دارند، ما برای فهم محتوای بسم الله الرحمن الرحیم بایستی یک مقداری غور داشته باشیم در معنای اسم اعظم، تا بدینجا مطالبی رو در اسم اعظم و اثرات اون رو در عالم امکان بحث کردیم. به این نکته رسیدیم که آیا ماها می توانیم حامل اسم اعظم بشویم یا نه. این یک موضوعی است انشاءالله در جلسه خاصی به اون باید بپردازیم که افرادی که در این عالم اسم اعظم رو حامل هستند ظرفیت‌هایی دارند که این ظرفیت‌ها رو در عالم‌های گذشته به اختیار خودشان کسب نمودند، فلذا در این دنیا وقتی به دنیا می آیند پیغمبر هستند، یه وجاهتی دارند. چنانچه حضرت عیسی علیه السلام از همون اول که به دنیا آمد این گونه بود، ظرفیت وجودی حمل اسم اعظم حالا به همون مقداری که برای زحمت کشیده بود رو در این وجود مقدس بود. حضرت موسی علیه السلام همین گونه بود و پیغمبر اکرم وقتی که به دنیا آمدند ظرفیت این که 72 حرف از 73 حرف رو داشتند و به دنیا آمدند. البته بله، ما در این عالم مختاریم که ظرفیت‌هایی رو برای خودمون کسب کنیم، اما این بر سبیل اکتسابه. این محدودیت‌هایی رو هم برای انسان ایجاد می‌کنه، ولو این که از طریق، حالا این جمله انشالله که مفهوم هست، از طریق به اصطلاح این که انسان به قول عرفا میگن که فنا بتواند با فناء در اسم اعظم به اصطلاح به اون هم دست پیدا بکنین، مسیریست. خب، بحثمون به اینجا رسید که جناب عمر ابن حنظله با این که خود امام باقر علیه السلام هم تصدیق کردن که تو نزد ما منزلتی داری، اما ایشون به خاطر نداشتن ظرفیت حمل اسم اعظم از داشتن اون منصرف شدن، خودشون گفتن من نمیخوام، اگه قرار اینقدر سختی داشته باشه من اصلا این جسمم هم آمادگی حمل اسم اعظم رو ندارد. این موضوع تمام. یه نکته باقی میمونه، این خیلی به درد بخور هست. حالا اگر ماها میخوایم از اسم اعظم بهره ای داشته باشیم، چگونه ماها میتوانیم در زندگی روزمرمون از اسم اعظم استفاده بکنیم؟ این کلید کار هست. اسم اعظم تا اینجا هرچی که گفتیم کأنه در اختیار کیا قرار گرفت؟ انبیاء عظام، اهل بیت علیهم السلام. خب ما چجوری میتونیم در زندگی روزمرمون از اسم اعظم در گرفتاری هامون استفاده بکنیم؟ خب این شاخصه هایی داره که عرض خواهم کرد. ببینید، این که این همه در روایات توصیه شده به توسل و اهل بیت علیهم السلام، به زیارت اهل بیت علیهم السلام، این اگر بخواد اسم دیگرش رو بیارید، یعنی این که توصیه شده به بهره برداری از اسم اعظم، یعنی هم به همین سادگی. گفتیم به حدی این امر نزدیک هست که اهل بیت علیهم السلام خودشون اسم اعظم هست. اگر شما میخواد از اسم اعظم استفاده بکنید و بهره ببرید، یه راهش چیه؟ توسل به حضرات هست، گرفتاری برات پیش اومده، با این عنوان توسل داشته باش. مشکل پیش آمده، زیارت امام رضا علیه السلام میریم، شرفیاب خدمت مولا و سرورمون حضرت صاحب الزمان ارواح نافدا هم میشی. ببینید اینها همون بهره برداری از اسم اعظمه، از اون قدرتی که دارن برای شما هم خدماتی رو ارائه میدن. یا اینکه نه، یک صورت دیگری از بهره برداری از اسم اعظم این هست که خدماتی رو انسان بگیرد به واسطه اون الفاظی که توصیه شده که این الفاظ یا حامل اسم اعظمند یا قریب به اسم اعظمند. یکیشو همین الان داریم بحث میکنیم، چی هست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی امام رضا علیه السلام و امام صادق علیه السلام دارن میفرمان که این بسم الله نزدیکتر است به اسم اعظم از این سیاهی چشم شما به سفیدیش و این مضمون در روایت ذکر شده، خب پس دیگه اینجا جایگاه این رو داره، اگر انسان گره به کارش هست چه کار کنه؟ بگه چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اگر میخوای سفری بری، میخوای در اون سفر امنیت داشته باشی، اگه اسم اعظم داشتی از اون استفاده میکردی برای تأمین امنیت خودت. خب الانم استفاده بکن، اینا به تو گفتن اول سفر دختی میخوای حرکت کنی بگو بسم الله الرحمن الرحیم، اینها رو در اختیار دادن. البته خب بسم الله رو که همه بلدن، یهود و نصارا هم بسم الله الرحمن الرحیم رو بلدن، بلکه کل قرآن چاپ شده در اختیار اونها هم هست. آیا اونها هم میتونن از فواید این استفاده بکنن؟ کسانی که منکر روح این بسم الله الرحمن الرحیم که امیرالمؤمنین است منکر این میشن، آیا اینها هم میتونن از فواید این بسم الله استفاده بکنن؟ اونها جسد بیروحی در اختیارشونه، اونها نمیتونن از این فواید بهره‌ای داشته باشن. فلذا یکی از نکاتی که باعث میشه بهره‌مندی از این فضا داشته باشیم و از این اسم اعظم و اون چیزی که معرفی کردن به عنوان اسم اعظم در هر کجا که باشد بخوایم استفاده بکنیم، این هست که انسان ولایت اهل بیت رو داشته باشه. در اون روایت 3 در اونجا عرض کردیم، حضرت خیلی روشن فرمودن این سوره حمد این خصوصیات رو داره، ولی برای کسی که اهل ولایت ما اهل بیته، نه برای هر کسی. اینها مثل رمز کار هست، اگر این رمز و رموز رو نداشته باشی نمیتونی از این بهره برداری داشته باشی. و هر آنچه که پشتوانت قوی تر باشه در بحث معارف، اینجا اثرش بیشتره. فلذا لازم نیست که 10,000 رکعت نماز بخوانی، میتوانی 10 رکعت نماز بخوانی که هر رکعتی ثواب 1,000 رکعت رو برای تو با توجه به سقف معارف تو بنویسن. فلذا یکی از علل این که در روایات ثواب زیارت کم و زیاد ذکر شده همینه. مثلا نگاه کنید روایاتی که در بحث زیارت امام حسین وارد شده رو نگاه کنید، در یه جا میگه مثلا برای هر یک قدم اینقدر ثواب داره، در یه جا میگه نه ثواب به یک حج و عمره داره، در یه جا میگه ثواب شهادت در رکاب حضرت رسول خدا رو داره. خب این چجوری میشه همه اینها رو با هم جمع کرد؟ بله، چون علت در اختلاف مستمعین است، در اختلاف زائرین است، طبقات زائرین فرق میکنه، نحوه بهره برداریشون از اسم اعظم فرق میکنه. اینا هر کدومشون در یک درجه این، در درجه من ثواب شما 10 ثواب برای من می نویسن، در درجه حضرت آقا براش 1000 تا می نویسن. برای این یکی آقا ثواب یه حج و عمره می نویسن. چرا؟ چون پشتوانه فکری تو و محتوای خودت رو نگاه می کنن. تو هستی و اون افکار تو و فهم تو و معارفی که در وجود تو جا گرفته اوناست که عمل تو رو قیمت میده. فلذا نحوه بهره برداری ما از اسم اعظم به دست خودمونه. اسم اعظم که اسم اعظم، بسم الله بسم الله است، مگه نیست؟ نه، بسم الله الرحمن الرحیمی که تو قرآنی که دست منه با قرآنی که دست شماست فرقی میکنه؟ تعداد حروفش یکیه، کلماتش هم یه جوره، خیلی هم قشنگ هم میتونی تلفظش بکنی، ولی هیچ اثری درش نیست. چرا؟ چون محتوا اون روحه برش دمیده نیست. اون روحه رو کی باید درستش بکنه؟ خود تو. این دیگه چیزی نیست. اینها مثل بعضی تلسمات نیست که اگر نوشتن در ساعت خودش رو دادن دست یه نفر، حالا رفت هر جوری که باشه این عمل میکنه. نه نه نه، این میباید شرایطش به جا آورده بشه. فلذا بعضی از ادعیه هست، بعضی از الفاظ هست، حضرات فرمودن که در این اسم اعظم هست. خود سوره حمد حضرت فرمودن مقطع است در اون اسم اعظم. بسم الله الرحمن الرحیم رو فرمودن. ادعیه را اگر نگاه کنید در مقدمه بعضی از ادعیه حضرت میفرمایند که این دعا حامل اسم اعظم است. مثل همین دعای شریفی که وارد شده، بالله استفتح و بالله استنجح و به محمد صلی الله علیه و آله یتوجه. اللهم سهل لی حزونة امری کله و یسر لی صعوبته انک تمحو ما تشاء و تثبت و عندک ام الکتاب. دو سطره، ولی حضرت فرمودن که این حامل اسم اعظم. نگاه کنید حروفش هم با بسم الله الرحمن الرحیم بخواد کنار هم بذارید، این کلمات اونجا نیست. این همون مبناست که عرض کردم، دنبال یک کلمه نباشید، دنبال یک روح باشید. خب شرط این که این رو بخوایم عمل بکنیم، در خود این دعا اومده که به اهل بیت من دارم توجه میکنم، روی وجودم رو به اهل بیت میکنم و اونها رو شفیع خودم قرار میدم و از خدا کمک میخوام. ببینید این کلمات یه وقتی الفاظی انسان میگه، یه وقتی یک معانی پشت سر داره، فهم این معانی باعث میشه که این به ردیف اسم اعظم نزدیک بشه. پس اینا مثل جدول ضرب نیست برای همه عمل بکنه. جدول ضرب تو همه عالم استاندارده دیگه، دو دوتا چهار تاست، ایران چهار تاست، امریکا هم که اینقدر میگی مرگ بر امریکا، جدول ضربش توش نوشته دو ضرب در دو. ما که میگیم مرگ بر امریکا که با جدول ضربشون مشکل نداریم، که جدول ضربشون درسته، مثل همون جدول ضرب ماست. ما در نحوه استفاده از جدول ضرب با اونها بحث داریم. ببینید امور رو شما نمیتونید جا به جا بکنید. ولن تجد لسنت الله تحویلا، ولن تجد لسنت الله تبدیلا. سنت الهی بر هر چیزی قرار گرفت، هیچ کسی نمیتونه اون رو تغییر ایجاد بکنه، حال به حالش نمیتونید بکنید، تبدیلی درش ایجاد نمیشه. سنت الهی بر این قرار گرفته، بسم الله الرحمن الرحیم حامل اسم اعظم باشد یا قریب به اسم اعظم هست. سنت الهی بر این هست که وقتی عمل کند که تو معارف را کسب کرده باشی و قلبت نسبت به ائمه اطهار که صاحب اسم اعظم هستند نسبت به اونها منقاد باشه، اطاعت کامل داشته باشه. اگه این رو نداشته باشی نمیشه. پس توجه بفرمایید، این که میبینید گاهی وقتا یه دعایی رو نوشتن، میگن آقا فلانی سوره هم بالای سر فلانی خوند بلند شد، من رفتم با قرائت و تجوید و فلان اینا و صد بارم خوندم، آخرش همیشه اتفاق نیفتاد. این در الفاظ نیست، اون معنا باید احیا بشه. بله الفاظ هم جایگاه خودش رو داره و باید درست بیان بشه. یکی از جایگاه هایی که به عنوان اسم اعظم انبیاء گذشته به اون متوسل بودن دائما همین پنجتن آدابای خودمون هست. ببینید حضرت آدم علیه السلام برای پذیرفته شدن توبهش آخرش چی برش نازل شد؟ جبرئیل نازل شد، یک دعایی رو به او یاد داد که در اون دعا توسل به پنج تن آل عبا بود و این به عنوان یک سر در اختیار او بود. این رو به همه بچه هاش هم نمیتونست بگه، اما امروز پنج تن آل عبا رو همه ما میشناسیم. یه وقتی اسامی اهل بیت اینها جز اسرار انبیا بود، امروز اسرار هویدا شده، اومدن ظاهر شدن. اصل سر الهی الان به عنوان امام زمان ماست، اون سر آخر الهی، اون آخرین ورژنی که دیگه خداوند برای هدایت بشریت میخواد قرار بده که بیاد و حکومت الهی رو و توحید مطلق رو در تمام عالم میخواد به جای ظلم و فساد بگذاره. او الان در منصب امامت هست، دیگه دنبال چی هستیم؟ چی بیشتر از این میخواییم؟ معارف برملا شده، بیان شده، ما دنبال نیستیم. ما گرفتار زندگی روزمره مونیم، صبح باید بیایم سر کار تا بعد از ظهر، بعد از ظهر هم میریم تاکسی تلفنی تا به شب، شب هم میایم خونه چند تا سریال های تلویزیون رو دوره میکنیم، اینا که چند بارم دیدیم. درست شد؟ میشه نصف شب، نصف شب هم میخوایم بخوابیم، صبح هم دم آفتاب نماز میخونیم، بعد هم میخوایم حرکت کنیم بیام سر کار. امروز مثل دیروز، دیروز مثل پریروز. اینجا معارفی صورت نگرفت، اینجا ما وقتی نگذاشتیم. اگه هاش خانم بگن که ما میخوایم پرده های اتاقا رو عوض بکنیم، مرده به تکاپو میفته، چند ساعت اضافکاری تو اداره میمونه، چند ساعت دوباره میاد بیرون کار میکنه که چه کار کنه؟ فرامینه همسرشون رو انجام بده. اما از اول عالم امکان گفتن آقا این پرده های خونه قلبتو درست کن، یه تزئیناتی برای قلبت داشته باش. ما هیچ وقتی برای این نداریم، نذاشتیم، اهمیتی نداشته. کی میفهمیم؟ فبصر و کل یوم حدید، بعد از مرگمون میفهمیم، چشما تیزبین میشه، قرآن میفرما. اما اون موقع دیگه فایده‌ای به حالمون نداره، هی میگیم کاش میذاشتید ما هم برگردیم. میگم ببخشید، عذرخواهی میکنیم، وجودتون شریفه ولی عذرخواهی. یه نکته ای رو در اینجا بگم که یه وقتی شبهه ایجاد نشه. یه روایتی رو هم داریم بعداً در تعبیر این که تفسیر اسم الله رو خواستیم بکنیم، که بعد کلمه کلمه این بسم الله الرحمن الرحیم رو، روایتی از مرحوم صدوق در کتاب توحیدشون نقل کردن، من اینجا بهره برداری میکنم در اسم اعظم، اونجا مفصلش رو میاریم. در اونجا روایتی رو نقل میکنه مرحوم صدوق که روایت این هست: اگر کسی کلمه الله را قبول کند و لفظ الله را قبول کند، یا معنای الله را، یا هر دوش با هم دیگر، ما به کدومش باید معتقد باشه؟ ما این لفظ الله ملاکه برای ما خداست، ما متوسل به لفظ اللهیم، متوسل به اون ذات معنای اللهیم، یا نه هم لفظ و هم معنا. در اونجا در روایت میارن میگن که اگر شما بخواید فقط لفظش رو داشته باشید که کافری، چون ظاهری هست، اگر که میخواید لفظ و معنا رو هر دو رو با هم داشته باشی مشرکی، چون دوئیت در کارت هست، چون لفظ و معنا، لفظ و معنا میشه دو تا، میشه شریک قرار دادن لفظ و معنا در کنار هم. فقط یه صورت برای توحید هست، اون هم این که فقط معنای الله رو بر وجود خودت توصیه کنی همیشه. میگیم پس این لفظ الله هم که برای ما خیلی عزیزه. میگیم بله. چرا؟ چون این لفظه داره اشاره میکنه به همون معنا، از باب این که این مسیره، این طریقه، به قول ما طلبه ها طریقیت دارد، از این جهت است که برای ما عزیزه، نه اینکه خودش موضوعیت داشته باشه، چون در این طریقیتش به عنوان موضوع هم البته لحاظ شده. گفتن این چون طریقه، این مسیر هست، پس ما برش باید محبت کنیم، این لفظ باید بزرگ داشته بشه. بله، ما نمیتونیم بهش بی احترامی کنیم، ولی ما لفظ الله رو نمیپرستیم، ما اون نفس الله رو میپرستیم. حالا این دوتا یا غیر از همن؟ نه، ولی ما کدومش رو باید در نظر بگیریم؟ اون نفس الله رو. حالا دقت کنید، در اسم اعظم هم همینطور میشه. اسم اعظم یه نفس داره، ما متوسل به لفظش بشیم، گفتیم اسم اعظم اهل بیتن، یعنی چی؟ یعنی حالا دیگه بریم خاکای در خونهشون رو مثلا همینا اسم اعظمن، اینطوری اعتقاد داشته باشیم؟ خویی که شد همون دیدگاه ظاهری. بله خاکای منزل حضرت امیرالمومنین هم برای ما مقدس است، ولی چون مرتبط با اسم اعظم است، ما همه جا برامون عزیز، هر جایی که منسوب به اسم اعظم باشد، زیارتگاه های اونها، همه اینها عزیزند، ولی ما مشرک نیستیم. اونها عزیزند چون در نزد خدا عزت دارن، چون طریق راه اتصال ما به مطلوبمون هستن. ولی زیاد خوب دقت کنید، همیشه در معارف ما، این همون کج‌فهمی هست که بعضی از این اهل سنت مخصوصا وهابی ها نسبت به مواد چیه گاهی وقتا میگن، یا شما زیارت پرستید. نه ما زیارت پرست نیستیم، ما نمیگیم تو اللهی، ما میگیم یا وجیهن عند الله، میگیم ای کسی که تو در نزد خدا آبرومندی. یعنی اگر آبرو رو کندی از این، ما نسبتی نداریم با او. همه بحث سر این است که این رو خدا آبرومند درگاه خودش قرار داده. اگر آبرومندی رو بردارید، خب چیزی در کار نمیمونه. ما مهرپرست نیستیم. این مهر وسیله سجده ما بر خاکی است که دستور داده شده بر این. ما خدا رو سجده میکنیم، نه مهر را. این رو باید انسان بفهمه. ما امام پرست به این معنی که اونها فکر میکنن شرک است نیستیم. ما امام مقتدا هستیم. امام تمام مسیر عبودیت ما رو تبیین میکند. اینطور تعبیر کردن خب همه عالم میشن مشرک. کی موحده؟ خود شما فقط. خود شمایی که میگید خدا دست داره، صورت داره، پهلو داره، جسمانیت رو برای خدا میذارید، شما میشید اهل توحید. سایر امم، نمیگم فقط چیه، همه میشن مشرک و خونشون میشه مباح. اینطوری میخوایم رفتار کنیم؟ این بحث معنا و اینها رو در الفاظ دیگری هم داریم. من حالا برای که کمی مجلسم نورانی بشه این بحث رو میگم. نگاه کنید وقتی که شما مثلا در بیابانی در یک جای قرار میگیرید و میخواید متوسل به حضرت صاحب از زمان ارواح نافدا بشید، اون وقتی که دستتون رو بلند میکنید و ندا میکنید که یا ابوالغیث اغثنی، یا ابا صالح المهدی ادرکنی، وقتی که اینطوری با خضوع و بعد محضر حضرت شرف یاب میشید، آیا این غیر از همون جلوه‌گری اسم اعظمه؟ آیا در غیر این شرایط اصلا امکان این امر هست؟ فلذا انسان حواسش باشه. ضمن این که ما این مباحث رو داشتیم، نباید اینها مخلوط به هم بشه، خلط بشه و بعد نفهمیم چی شد. ما دنبال این که یک شیئی رو پرستش بکنیم نیستیم. ما دنبال احراز مقام عبودیت در وجود خودمون هستیم. از تمام ابزارهایی که خداوند در اختیار ما قرار داده به احسن وجه میگیم باید استفاده بکنیم و متوسل به معناییم، نه متوسل به لفظ. یه دوست تا شعرم براتون بخونم. این مولوی قشنگ به اصطلاح اینها رو به شعر در آورده. ببینید میفرماد که نام فروردین نیارد گل به باغ. اسم فروردین، مثلا شما اسم اسفند رو بردارید بذارید فروردین، اسم رو عوض کردید، حالا دیگه همه جا گلستان میشه؟ این نیست، باطنش هست، مسماشه، نه این اسمه. نام فروردین نیارد گل به باغ، شب نگردد روشن از اسم چرا. همه هم بشینیم تو تاریکی، همه هم با هم هی بگیم چراغ، چراغ روشن میشه؟ چراغ میخواد، اسمش فایده نداره، مسماش باید حاصل بشه. هیچ اسمی بی مسما دیده ای؟ یا ز گاف و لام گل گل چیده ای؟ این چه قشنگ میگه؟ شما از این گاف و لام هی بشه بگی گل 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 درست میشه؟ باید اصل گل باشه، باید محتوا و مسما موجود باشه. اسم کم جو، نصیحت میکنن، اسم کم جو، مسما را بجو. مه به بالا دان، مه ماه، مه به بالا دان نه در آب جو. این چیزی که تو میبینی توی جو، یه عکسی که توی آب افتاده اینجا میبینیش، این چیه؟ این عکس ماهه. اون ماهی که داره همه جا رو روشن میکنه اون خود ماهه. میگه دنبال اسم و عکس و اینا نرو، دنبال چی برو؟ اصلش مسماشو پیدا بکن. اسم کم جو، مسما را بجو. از انسان برای که وقتش تلف نشه تو مباحث معارف بایستی تیز باشه. اگر رفتید و دنبال الفاظ افتادید و دنبال این که بریم حالا اسم آدم پیدا بکنیم، یه عمری ازت میگذره، آخرش هم هیچی دستت نمیگیره. ولی اگر رفتی دنبال محتوا، اسمش هم میاد. برید محتوای اسم اعظم رو کسب بکنید، هر چی میتونید به اسم اعظم مقرب بشید، نزدیک بشید، که اونا کیان؟ اهل بیت. امروز عالی‌ترین منزلتی که از اسم اعظم ما میتونیم بالعیان ببینیم و مشاهده کنیم، خود وجود مقدس امام زمان هست. چرا این رو ما رها کردیم دنبال لفظی هستیم که اون لفظ این معناییست که همیشه موجود است و همیشه ما در اختیار او هستیم، لحظه ای از او جدا نیستیم و او هم لحظه ای از ما فارغ نیست. چرا این رو رها کردیم دنبال چیز دیگری میگردیم؟ هیچ جا هیچی نیست، هرچی هست همینجاست. خب بگذاریم، ما از این بحث اسم اعظم دیگه از همینجا خارج شدیم. موضوع بعدی که در دومین موضوعی که در ذیل آیه بسم الله الرحمن الرحیم میخوایم بحث بکنیم، در بحث این هست که آیا این بسم الله الرحمن الرحیم اصلا جزء قرآن هست یا نیست. این بحثی هست بالاخره. در روایات ذکر کردن که هست خوبم هست. چطور؟ میگن اصلا علامت این که یک سوره نازل میشده همین بوده که یه بسم الله الرحمن الرحیم می اومده. ببینید در تفسیر برهان حدیث 16 همین مطلب رو آوردن که میشه صفحه 101. این حدیث از امام صادق علیه السلام هست که حضرت می فرمان که اصلا نکه فکر کنید برای شما اینطوری، اصلا خدا هیچ کتابی رو از آسمان نازل نکرده مگر اینکه بسم الله الرحمن الرحیم در ابتدای اون کتاب نازل شد. و انما کان یعرف و انقضاء و سوره به نزول بسم الله الرحمن الرحیم ابتداء للاخرى. این عمدن خوندم این رو. میگه اصلا این که برای که بدونید بسم الله الرحمن الرحیم در قرآن مکرر نازل شد این هست. اصلا طریقه شناسایی این که کی یه سوره جدید شروع شد، خب چند هزار آیه است، ببینید سوره های مختلفی هم داریم، کی میفهمیدیم که آقا جون یه سوره جدید شد؟ حضرت میفرمان از همی که یه بسم الله جدید نازل میشد، وقتی یه بسم الله الرحمن الرحیم جدید بر پیغمبر اکرم نازل میشد، علامت این بود که سوره قبلی تمام شد، سوره جدید شروع شد. این ملاک بوده. حالا میگم چرا اصرار دارم بر این که این اثبات بشه. پس بسم الله الرحمن الرحیم با این حساب 114 بار در قرآن نازل شده. بله اول سوره توبه نداره، ولی اون موقعی که همین بحث حضرت بلقیس و حضرت سلیمان رو نقل میکنن، در اونجا داره که بسم الله الرحمن الرحیم، وقتی که نامه حضرت سلیمان، این سوره دو تا بسم الله داره، البته یه جای دیگه هم داره بسم الله مجراها و مرساها، حالا اون لفظ بسم الله الرحمن الرحیم نیست، ولی حداقلش در همین قرآن فعلی عین لفظ بسم الله الرحمن الرحیم همین 19 حرف رو شما 114 بار میبینید، یعنی 114 بار عین این رو خداوند در قرآنش نازل کرده. این عقیده ماشیه که یکیش لفظ محکیه، یعنی اینکه حکایت کردن از زبان حضرت بلقیس، ما بقیش دیگه برای اول سوره هست، 113 تاش هم مال اول سوره است. تمام، این اعتقاد ماست، تمام شد. حالا ببین پس علاوه بر پیغمبر اکرم، سایر پیامبران هم که صاحب کتاب بودن با لفظ بسم الله الرحمن الرحیم آشنایی داشتن، میدونستن. این تحفه‌ای بوده، هدیه‌ای بوده از ناحیه خداوند برای اونها. نکته دیگری که میخوایم بهش بپردازیم در ذیل این بحث این است که بسم الله الرحمن الرحیم جزء این سوره هاست، یعنی آیه اول هر سوره چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خوب دقت کنید اینها، بعد براتون شبهه‌ای درست نکنه. پس طبق عقیده ما و علماء شیعه بیان کردن، هر وقت که خداوند میخواست سوره جدیدی نازل کند بر وجود مقدس پیغمبر اکرم، ابتداش میفرمود بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی این آیه یک این سوره است. حالا سوره هم تمام شده، سوره دیگری میخواد نازل بشه، ابتداش بسم الله الرحمن الرحیم، الا یه سوره که استثناست، سوره توبه. پس ما قائل به این هستیم، اعتقاد به این داریم که این بسم الله الرحمن الرحیم آیه اول است. فایدهش در کجاست؟ نگاه کنید، مثلا شما میخواد نماز آیات بخونید با سوره قل هو الله احد، وقتی نگاه به متن این قرآنی که چاپ شده مثلا از سعودی اومده نگاه میکنید، نوشته 4 آیه. شما برای نمازتون، نماز آیاتتون چند آیه نیاز دارید؟ 5 آیه، درست شد؟ با این که توی قرآنی که دست شما هست هیچ جایش علامت نداده 1، ولی شما این رو طبق روایات و طبق فتوای آقایون فقها این رو 1 حساب میکنید، میگید بسم الله الرحمن الرحیم، میرید رکوعی آیه خوندید. ولی قرآنایی که چاپ شده و الان دستمون هست این عقیده شیعه در اونها اجرا نشده، ولی در کشور اسلامی خودمون و با پول خودمون هم چاپ میشه، ولی متاسفانه این کار، این اصلاح صورت نگرفته. حالا شاید دلیل این بوده که همگون باشه همه جا، نه بگن حاشیه های مثلا قرآن دیگری دارن، خوبم هست. اما به هر صورت ما ببینیم اعتقادمون چی هست. تعداد آیاتی که ما معتقد به اون هستیم 113 تا بیشتر از اوناست، یا 112 تا، چون سوره حمد رو اونا قبول کردن، دیدید که سوره حمد رو گذاشتن. علت این که سوره حمد رو هم گذاشتن این بوده که ازش نمیشده فرار کنی، چون در خود قرآن تصریح داره سبع من المثانی والقرآن العظیم، در خود قرآن آورده که این 7 آیه است. 7 یعنی 7، یعنی هفتایی که دوبار تکرار میشد در نمازها، یادتون هست که گفتیم این رو. فلذا از این یکی نتونستن در برن، گفتن بسم الله الرحمن الرحیم 1، الحمدلله رب العالمین 2. ببینید قرآنتون رو، ما بقی صور رو نگاه کنید، قائل بهش نیستن. در نماز مالکی مسلک ها اصلا بسم الله الرحمن الرحیم نمیگن، نمیگه. ولی شیعه معتقد است اگر در نماز بسم الله الرحمن الرحیمت رو ولو از اول سوره قل هو الله حذف بکنی بدعت گذاشتی و نمازت باطل. درست شدی؟ پس بسم الله الرحمن الرحیم همه جوری در اعتقادات ما هم هست، نه که فقط یه لفظ باشه، در احکام ما هم هست. و ما یک آیین‌نامه‌ای برای این بسم الله الرحمن الرحیم و حضور اون در قرآن داریم که طبق اون فتوا میدیم، طبق اون صحبت میکنیم. خب حالا اینا رو چون دیگه بیان کردم دیگه احادیثش رو لازم نیست یکی یکی بخوایم بگیم. پس ببینید، هم به شهادت روایات هم به شهادت خود قرآن بسم الله الرحمن الرحیم جزء سوره است، درست شد؟ بلکه علامت هست که ما چجوری میتوانیم یک سوره ای رو از سوره دیگر جدا بکنیم. و استدلالی هم که اهل بیت به اون کردن، مثلا از حضرت امیرالمؤمنین سوال کردن، گفتن که یا امیرالمؤمنین آیا بسم الله الرحمن الرحیم از فاتحة الکتاب هست؟ حضرت فرمودن بله، نعم، کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد و آل محمد یقرأها و یعدها منها، اون رو قرائت میکرد و این رو در تعداد آیات اونجا قرار میداد. و یقول فاتحة الکتاب هی سبع المثانی، فاتحة الکتاب همون هفتایی دوبار تکرار شدنی هست که در جای دیگر آیاتش رو عرض کردیم. خب حالا، اما متاسفانه مع الاسف میبینیم که توسط مخالفین ما این آیه از صدر سور حذف شده، یعنی اصلا قائل به این که میبینید اولش بسم الله الرحمن الرحیم می‌نویسن، این یه چیز سوریه، قائل نیستن که این نازل شد اینجا، فقط چون میخواستن مشخص کنن این اول سوره است، بسم الله هم اولش چاپ میکنن. این مطلب رو از اهل بیت هم گاهی وقتا سوال هم کردن. ببینید این حدیث از جناب ابی حمزه است از حضرت امام باقر علیه السلام. وقتی که این بحث شد، حضرت فرمودن سرقو، خوب دقت کنید، سرقو اکرم آیتن فی کتاب الله، که بسم الله الرحمن الرحیم است، با کرامت ترین آیه قرآن رو به سرقت بردند. این تعبیر حضرت ها، تعبیر امام باقر است. وقتی که گفتن آقا اینا از اول سور این رو برداشتن، حضرت تعبیرش این بود که اینها دزدیدند بهترین و با کرامت ترین آیه قرآن رو که خداوند در صدر هر سوره اون رو نازل کرده، اینها به سرقت بردند. اکرم آیتن، با کرامت ترین آیه کریم، که شما هر وقت هر کاری داشته باشی با این آیه شروع میکنی و به این تبرک میجویی و مشکلاتت با این حل میشه، اما اینا برداشتن این رو حذفش کردن و به سرقت بردنش. در جای دیگری، حدیث دیگریست، حدیث شماره 26 از امام صادق علیه السلام هست. حضرت اینجا تعبیر تندتری دارن، فرمودن ما لهم قاتلهم الله، اونا چشونه اینهایی که این کار رو کردن، عمدو الى اعظم آیتن فی کتاب الله، اینها رفتن سراغ بزرگترین آیه الهی در کتاب خدا، فزعموا انها بدعتون اذا اظهروها، اینها فکر میکنن اینجوری خیال کردن که اگر یه وقتی اومدن بسم الله الرحمن الرحیم رو گفتن بدعت گذاشتن، پس نباید بگیم. اینا چپه فکر میکنن. و این آیه‌ای که ما داریم راجبش بحث میکنیم، حضرت بعد روشن مشخص کردن، گفتن منظورم همین بسم الله الرحمن الرحیم هست. فلذا دقت بکنید، ما در این بحث چه از لحاظ اعتقادی بخواد بگید، از لحاظ تاریخی بخواد بگید، ما تو این مسئله با این آقایون مشکل داریم. اونها این رو آیه اول نمی دانند، اما ما در تمام سور این رو آیه اول اون سوره می دانیم. نکته دیگری که در اینجا بحث بکنیم این هست، چرا این کار رو کردند؟ کیو خوشحال کردند؟ در حدیثی به همین معنا پرداخته شده. این حدیث از حضرت امیرالمؤمنین هست که حضرت فرمودن وقتی که بهشون خبر دادن، گفتن یه عده‌ای هستن اینطوری فکر میکنن که بسم الله الرحمن الرحیم خلاصه نیست جز به اصطلاح سور، و این رو به اصطلاح کندنش دیگه، نذاشتنش اول سوره ها. حضرت فرمودن یه آیتون من کتاب الله، این یه آیه است از آیات کتاب خدا، انساهم ایاها از شیطانو، به فراموشی آورده اینها رو، یعنی اون کسی که این کار رو به سر اینها آورده، اون کسی که القا کرده که این کار رو اینطوری انجام بدید و سوره بدون بسم الله داشته باشید، اون کسی که این دستور رو داده اون شیطانه. این هم مأخذ این کار که توسط حضرت بحث شده. یک حدیث قشنگی رو هم عرض کنم دیگه آخر بحثمون باشه که ما بقیه بحث رو بذاریم برای بعد. از امام صادق علیه السلام نقل شده که وقتی که یه نفری رو به عنوان امام جماعت میگذارن جلو، میدونید همینجوری که خداوند دوتا ملک رو برای انسان گذاشته و اینها در اختیار هستن، شیطان هم یک شیطانی رو برای هر کسی گذاشته. داشت شیطان کوچولو بزرگه دیگه، مثلا برای یک کسی میبینید که خیلی آدم سستیه، همین یه شیطانه که ریزه یه هم کارش رو را میندازه دیگه، این میبرتش. یه وقت میبینید نه، یه آدم قویه، هی این شیطانه هم قوی تر میشه. حالا دقت کنید، حضرت فرمودن که الا اما رجل، وقتی که امام جماعت بشه یک مردی به صدا برای یک قومی، جا شیطانون الى الشیطان الذي هو قریب الى الامام، شیطان میاد کنار همون شیطونی که مسئول این امام جماعته، که اومده وایساده که این رو خلاصه چی بکنه، حواسشو پرت کنه و کارا رو انجام بده. بعد ازش سوال میکنه، میگه که آیا این ذکر خدا گفت، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم رو تو نمازش وقتی میخواست بخونه بسم الله رو هم گفت؟ اگر که گفت بله گفته، شیطان فراری میشه، اون شیطان بزرگه فراری میشه، میگه آه این بسم الله گفت، بسم الله دیگه اعظم آیه هست دیگه، فرار میکنه. و این قال الله، اگر گفت که نه بابا اینا که اهل بسم الله نیستن، بسم الله رو قبول ندارن، نمیگن، شیطان میاد و میاد سر شونه این امام جماعت میشینه، اون شیطان بزرگ ها میاد سر شونه امام جماعت میشینه، دو تا پاش رو هم میندازه رو سینه‌اش. دیدید بچه‌ها رو کوله میکنیم چه جوریه؟ همینطوری این اومده سر شونه امام جماعت نشسته، دو تا پاش هم انداخته رو سینه یا آقا. بعد داره که فلم یزل از شیطان و امام القوم حتی یفرقو من صلاتهم، در واقع این شیطان امام جماعت این قومی هست که بدون بسم الله میگن تا نمازشون تمام بشه. حالا هر جا میخوای نماز بخون، بسم الله نگفتی کار دینه. یا یعنی که بگیم امام نخونیم، امام القوم بگیم امام القوم، یعنی جلو این قوم هست، بازم میشه همین، امام جماعتشون اینه ولی شیطان جلوشون هست، که هم امام بخونیم شاید این هست که امام داره میشه. مثلا نمیشه با این مبانی بازی کرد، این طور صحبت کرد. آقا ما قبول نداریم، ما قبول نداریم به چه قیمتی؟ ما قبول نداریم به چه قیمتی؟ مثلا باید این قسمت ها هزینه زیادی رو بده، باید وقتا بر یک نکتهی هی بی خودی پافشاری کردن دین انسان رو از بین میبره. از این هست که انسان میبایستی که یه مقداری در کسب معارفش و احکام شریعتش انشالله بیشتر تحمل داشته باشه. انشالله که خداوند همه ما رو از عارفین به درگاهش و درگاه اهل بیت قرار بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.